بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ملاحظه فرمودید که بزرگان در این روایات توقف قائل هستند به این که ما باید این روایات رو حمل بر ارشاد بکنیم و امر وارد در این روایات امر ارشادیه و از این روایات یک وجوب توقف مولوی یا وجوب احتیاط مولوی استفاده نمیشه. در استدلالی که مرحوم نائینی بر این مدعا کرد و مرحوم آقای خویی هم در مسواق الاصول از ایشون تبعیت کردن، چند نکته وجود داره که به نظر میرسه که قابل تأمل باشه. اولین نکته این است که مرحوم نائینی فرمود بین اقتحام و وقوع در حلقه ملازمه وجود داره و ائمه معصومین علیهم السلام در مقام بیان ملازمن که اگر کسی شبه را مرتکب شد بین ارتکاب شبهه و وقوع در حلقه که حلقه رو هم به معنای عقاب میگیرن ملازمه است و بعد فرمودن این ملازمه معنا ندارد مگر اینکه قبل از ارتکاب حلقه و عقاب مسلم باشه و عقاب فقط در شبهه مقرون به علم اجمالی و شبهات حکمیه قبل الفحص منجزه و مسلمه. لذا فرمودن که اصلا این روایات امرش میشه ارشادی، یک. دوم، موردش اختصاص داره به شبهات مقرونه به علم اجمالی یا شبهات حکمیه قبل الفحص. اولین نکته این است که این که می‌فرمایید ملازمه وجود داره درسته، اما این که بگیم حتما باید این حلقه و عقاب قبل الارتکاب مفروض باشه، این چه دلیلی ما برش داریم؟ اگر آمدیم گفتیم خود این اقتحام حرامه و خود این اقتحام به معنای وقوع در حرامه، یعنی قبل الاقتحام حرمتی نیست، قبل الاقتحام عقابی مفروض نیست، اما همون وقتی که اقتحام حاصل شد عقاب همون زمان محقق بشه، موضوعش همون زمان محقق بشه. این که ما بگیم ائمه در مقام ملازمن درسته، این دوتا با هم ملازمه داره، ارتکاب همان، وقوع در عقاب همان، اما این که این عقاب قبلن باید موضوعش محقق باشه چرا؟ آیا ما نمیتونیم بگیم در این روایات در مقام بیان اینن که در موارد شبهه نفس اقتحام موجب وقوع در هلاکته، نه این که بگیم قبل از اقتحام یک هلاکتی و یک عقابی مفروض باشه تا به اون نتیجه برسیم. این یک اشکاله که در ذهن بعضی از آقایون، به نظرم آقای فاضلیان بود که در بحث گذشته بعد از درس هم ایشون توجه داشتن و من عرض کردم که حالا در ذهن خودم هم بوده و بیان خواهم کرد. بله؟ نه تجری نیست، خود این اختهام شارع میخواد بگه حرامه. خود اختهام هم ارتکابه دیگه، اختهام هم ارتکابه. نه مراد از اختهام هم ارتکابه در اینجا. این اشکال اول. اما اشکال دوم، خوب این رو دقت بفرمایید، ببینید این بزرگان این روایات رو طوری معنا کردن که مورد این روایات میشه شبهه مقرون به علم اجمالی یا شبهه حکمیه قبل الفصل، در حالی که حالا با قطع نظر از استدلال، با قطع نظر از دلیل، ما خودمون همین این رو بخوایم یک نظر بدوی بکنیم. چه اشکالی داره؟ شارع میخواد بگه خود همین ارتکاب شبهه رو من حرام کردم. در مقام بیان این باشه. شارع اون روزم عرض کردیم، شارع نه دوتا مولوی نیست، نه عرض کنم خیلی خوب باشه، ملتزم رو میشیم، اصلا اخباری ها ملتزم رو همین میشن، میخوان بگن که نه، میخوان بگن یک عقابی برای خود اون واقعه، یه عقابی هم برای اینکه شما شبهه رو مرتکب شدید. حالا در اونجا که شبهه رو مرتکب شدید، واقع بود، دو تا عقابه، یعنی شما دو تا مخالفت کردید، یکی با واقع مخالفت کردید، یکی هم با همین امر به احتیاط. البته ما نمیخوایم بپذیریم این رو، ما میخوایم استدلال رو خراب بکنیم. مرحوم نائینی میفرماید امام علیه السلام در مقام ملازمه است، بگیم قبول داریم، بین چی و چی ملازمه؟ بین ارتکاب و وقوع در هلکه، این درسته. بعد میفرماید ملازمه جایی معنا داره که هلکه قبلا مفروض باشه، ما این رو اشکال میکنیم، این رو میگیم شما به چه دلیل میفرمایید ملازمه جاییست که هلکه قبلا باشه؟ اگر اخباری ها بگن این امر مولویه، به نفس همین امر هلکه است، مخالفت همین امر هلکه است. شارع مثلا حالا این مثالی عرض بکنم، شارع وقتی میخواد خمر رو حرام بکنه، بیاد بگه اگر کسی خمر بخورد گرفتار آتش میشه، بین خوردن خمر و گرفتار آتش شدن ملازم است. آیا این معناش این است که قبل از این باید عقاب مفروض باشه؟ یا نه، میگه اگه تو به نفس این عمل مخالفت با همین حرف من کردی، گرفتار عذابی. در امر به احتیاط هم همینطور. خب این اشکال اول. اشکال دوم که عرض کردم این مهمتر، این اشکال دوم، ببینید ما اگر روایات رو یه جوری معنا بکنیم، نتیجه ای دارد که این نتیجه قابل اخذ نیست. شما این همه روایات که ما داریم، الوقوف عند الشبهه خیرون من الاقتحام فی الحلکه، آیا خود اون روات، خود اون مخاطبین به این روایات در زمان صدور اساسا در ذهنشون خطور می کرده که اینا مربوط به شبهه مقرونه به علم اجمالیه یا مربوط به شبهات حکمیه قبل الفحصه؟ خود همین یه امر خیلی مستبعدیه. ما اگر روایت رو یه جوری معنا بکنیم، نتیجه‌ای داشته باشه مستبعد، کشف از این میکنی که روایت رو باید جور دیگه ما معنا بکنیم. ببینید اولا این نتیجه‌ای که مرحوم نائینی و به تبعشون مرحوم آقای خویی گرفتن با مورد خود این روایات سازگاری نداره. در یکی از این روایات عرض میشود که وارد شده در وسائل جلد 20 صفحه 258 باب و وجوب الاحتیاط فی النکاح، لا تجامع فی النکاح علی الشبهه و قفو عند الشبهه. خب امر به توقف عند الشبهه در این روایت اومده. یقول اذا بلغک انک قد رزعت من لبنها و انها لک محرمون و ما اشبه ذلک فان الوقوع عند الشبهه خیر من الافتهام فی الحرکه. خب این روایت موردش این است که اگر به کسی آمدن گفتن این زن تو از شیر این زن خوردی، مثلا مادر رضایی توست یا خواهر رضایی توست، بهت فقط همین رو گفتن، اذا بلغک انک قد رضعت من لبنها، خب این میفرماید اینجا دیگه احتیاط کن، با این زن ازدواج نکن. کجا شبهه مقرون به علم اجمالی اینجا؟ اصلا علم اجمالی نیست در مورد این روایت، شبهه حکمیگم نیست. این مسئله فحص و بعد الفحص در شبهات حکمیه قبل الفحص آیون میگن احتیاط لازمه. اینجا شبهه شبهه موضوعیه، در شبهه موضوعیه هم همه میگن فحص لازم نیست. خب ما این روایات رو یه جوری معنا کردیم که با مورد خود این روایات سازگاری نداره. حالا بذارید حالا ما اول خود روایات رو معنا کنیم تا ببینیم اینا بعدن در شبهه موضوعی اینا رو چی جواب میدن. همه برای استحباب میکنه. پس این خودش یه قرینه خوبیه برای که اصلا این ربطی به مسئله علم اجمالی نداره، ربطی به شبهه حکمیه قبل الفصل هم نداره. نکته سوم که من فکر میکنم از این نکته سوم آرام آرام دیگه ما معنای روایات رو بتونیم روشن بکنیم. تمام این مطالبی که مرحوم شیخ، مرحوم ناینی، دیگران در این بحث مطرح کردن و نتیجه گرفتن که ما باید اینجا رو ارشادی معنا بکنیم، مبتنی بر دو تا مطلب مهمه. یک مطلب این است که هلاکت در این روایات به معنای عقوبت باشه، و مطلب دوم این که این روایات میخوان الان به حسب ظاهر تکلیف روشن بکنن، که باز این مطلب دومش مهمتر هست و متاسفانه در کلمات به این جهت توجه نشده. اما مطلب اول، خب اگر کسی بیاد بگه هلکه در روایات از کجا میگید به معنای عقوبته؟ الوقوف عند الشبهه خیر من الافتهام فی الحلکه. حلکه به معنای خطا، اشتباه، باطل، فساد اینا هست، اما هلاکت رو به معنای عقوبت ما چه قرینه‌ای برش داریم در این روایات؟ مرحوم آقای خویی فرمودن اگر بخوایم هلاکت رو به معنای مفسده معنا بکنیم خلاف ظاهره. از کجا خلاف ظاهره؟ اتفاقا ظاهر هلکه همینه، یعنی یه چیزی که فساد داره، یه چیزی که مفسده داره، ظهور در همین داره. باز فرمودن اگر ما بخوایم هلکه رو به معنای مفسده بگیریم باید این روایات رو تخصیص بزنیم به شبهات موضوعیه، چون در شبهات موضوعیه همه قائلن به جواز ارتکاب. خب اشکال این است که اگر هلکه رو به معنای عقابم بگیریم و طبق اون معنایی که شما فرمودید معنا نکنیم، باز مستلزم تخصیصه. اینجا همین مسئله تخصیص رو ما دنبال بکنیم. مرحوم شیخ که قائل به این است که این روایات ارشادیه، یه مؤیدی میاره، میفرماید ما اگر این روایات رو حمل بر وجوب توقف مولوی بکنیم، بگیم مولا میگه در شبهات توقف واجبه به وجوب مولوی، خب لازمش این است که ما بیم این روایات رو بعدا تخصیص بزنیم، بگیم یک الا در شبهات موضوعیه، دو در شبهات حکمیه قبل الفحص، در حالی که این روایات ابای از تخصیص داره، این روایات آبی از تخصیصه. قبل در شبهات حکمیه قبل الفحص، اونم مثل بعد الفحص، بعد الفحص، بعد الفحص، بعد الفحص، در حالی که این روایات آبی از تخصیصه. لذا باید روایت رو یه جوری معنا بکنیم که تخصیص نخوره. اولا این مسئله عبای از تخصیص یک تعبیری است که جز استبعاد چیز دیگری نتیجه نداره. ما بسیاری از آیات، بسیاری از روایات که انسان در ظاهر فکر میکنه تخصیص بر نمیداره، تخصیص بر میداره. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما در همون رساله لاحرجمون آوردیم اونجا. خیلی ها میگن این تخصیص بردار نیست، لسانش لسانیست که تخصیص بردار نیست. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اونجا ما مواردی آوردیم که به عنوان اینکه تخصیص خورده. این کبرا که بگیم آقا بعضی از جملات، بعضی از امور قابلیت تخصیص ندارن، نه درسته نیست. این اولا یه جواب. دومی در کتاب منتقا داده شده، صاحب منتقا فرمودن این الوقوف عند الشبه خیر من الاختهام فی الهلکه، منحل به دو تا عمومه. یک عموم این است که هر شبهه‌ای مظنه اقتحام در حلاکت و عقوبته، این یک عمومه. عموم دوم این است که وقوف در هر شبهه‌ای خیر من الاقتحام فی الهلکه. بعد ایشون فرموده است که عام اول قابلیت تخصیص داره. عام اول اینه هر شبهه‌ای مظنه اقتحام در حلاکته، الا در اینجا الا در اونجا، چه اشکال داره؟ شارع بگه هر شبهه‌ای این مظنه برای این است که انسان در حلاکت واقع بشود، بعد دو سه مورد استثناء بکنه. اونی که قابلیت استثناء و تخصیص نداره عام دومه، الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. اینو بله نمیتونیم بگیم آقا در هر شبهه‌ای توقف خیر از اقتحام در هلکه است الا در اینجا، این نمیشه تخصیص خوره. این جواب صاحب منتها خوبه، ولی این لا ينفع، برای اینکه ما الان با عام اول مواجه نیستیم. اونی که باش مواجه هستیم همین عام دومه. اونی که شیخ و دیگران الان دارن با او سر و کار دارن برای تخصیص زدن او، همین عام دومه. الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. باشه ببینید، این خارج از این روایات درسته. ما بگیم آقا دو تا عام داشته باشیم، اما اینجا بخوایم بگیم آقا اون عام اول سبب برای عام دومه، بگیم آقا در عام اول شارع میگه هر شبهه‌ای مظنه است الا در اینا، بعدم بیاد یه عام دیگه بگه وقوف در اون شبهات که میشه الف لامش الف لام ا، اون شبهاتی که استثناء نخورده، این مشکل واقعا. اینم عامه، الوقوف عند الشبهه. ما الان با همین سر و کار داریم. این قابل تخصیص، این شیخ میگه این قابل تخصیص نیست، یه وقوف در هر شبهه‌ای. یعنی طبق این بیانی که شما دارید میفرمایید اون عام اول سبب باشه برای این عام دوم، اصلا دوم عام نیست دیگه، نه دیگه عام نیست، دیگه عام نیست. در عام اول گفته هر شبهه‌ای مظنه برای اقتحام در حلکت الا در این چند مورد، و در عام دوم بیم بگیم اون شبهه در غیر اون چند مورد خیرون توقف در او. اصلا عام نیست دوم دیگه، واقعا جنسه، جنسه مسلم جنسه. من عرض کنم قابلیت تخصیص داره، اصلا من میگم این کبرا رو ما قبول نداریم. جنس گرفته، بله جنس گرفته، بله. اصلا عرض کردم اگر شما عام اول سر قرار بداره عام دوم، دوم عام نیست دیگه، اصلا عام دوم جنس میشه الف لام شرف هم عهد، یعنی جنس نیست عهد میشه. خب حالا ببینید پس اینا رو خوب دقت کنیم. اونایی که میخوان این روایات ارشادی معنا کنن، گفتیم بر دو تا مبنا عمدتاً. حالا اون اشکال قبلی رو داریم میذاریم کنار، اون دو اشکال قبلی رو. قبل از این اشکال ما دو اشکال کردیم. این اشکال، اشکال سومه. در اشکال سوم میگیم آقا ارشادی بودن مبتنی بر دو تا مبناست. یکی این که حلکه به معنای عقوبت باشه، ما گفتیم نیست معنای عقوبت، یا لااقل ظهور در عقوبت نداره، ظهور در همون فساد داره. میگه اگر یه شبهه‌ای رو مرتکب شدی، گرفتار اون فساد واقعی اون فعلا میشی. چه اشکالی داره؟ بله بله، اشکالی نداره. بله، نه فساد در امور که ربطی به تشریع هم نداشته باشه، فساد در امور محرم اشکالی نداره. یعنی ببینید اون چه که حرامه دو جهت داره، یه جهت اخروی داره، یه جهت غیر اخروی داره. جهت غیر اخرویش این است که اون مفسده ذاتی که این فعل داره شما گرفتارش میشید. خب میدونم اون چی که مربوط به اخروی هست، اون چی که مربوط به اخروی هست دو جهت داره، یکی مفسده ذاتی فعلی که عقوبتی که برش مترتب میشه، هر دوشو معصوم میتونه بیان بکنه. کما اینکه گاهی اوقات در بعضی از روایات اومدن به اون جهات ذاتی هم پرداختن. خب اما جهت دوم که عرض کردم، به نظرم این جهت جهت مهمتریه. ببینید چه اشکالی داره که ما بیاییم بگیم حلکه همون حرام واقعیه، خودمون حرام واقعی. امام معصوم علیه السلام نمیخواد بفرماید شما اگر این عمل رو مرتکب شدید به حسب ظاهر استحقاق عقاب پیدا میکنید. ما اگر اقتحام در حلکه رو اینطور معنا کنیم، اقتحام یعنی فرو رفتن در یک فعلی که حرامه و عقاب داره، و اینو بیاریم تو مسئله ظاهر فقط، بگیم آقا ظاهرم من استحقاق عقاب پیدا کردم، اون وقت بگیم امام میفرماید توقف بهتر از این است که یک کاری کنی که استحقاق عقاب پیدا بکنی. اگه اینطوری ما معنا بکنیم، باید امر به توقف ارشادی معنا کنیم، اون ملازمه نائبی رو بگیم تا آخر. اما اگر بگیم آقا در این گونه روایات امام علیه السلام در مقام بیان استحقاق ظاهری عقاب نیست، میخواد بفرماید آقا این شبهه است، این شبهه ممکنه مصادف با حرام واقعی باشه، حرام واقعی خودش مفسده واقعی داره، واقع رو اصلا میخواد بیان بکنه، اصلا کاری به استحقاق عقاب نداره. در مورد شبهه اگر شما شبهه را مرتکب شدید و این شبهه در واقع مصادف با حرام واقعی شد، شما گرفتار اون حرام واقعی شدید با قطع نظر از مسئله استحقاق عقاب. عقاب اصلا مطرح نیست در اینجا. مثل اینکه شما در جایی که جهل مطلق دارید یا در جایی که جهل مرکب دارید، این خمر یقین دارید این آبه، خب اینجا وقتی میاد این رو میخورید، حرام واقعی رو گرفتار شدید یا نشدید؟ بله. شما فعلی که مایی که واقعا شربش حرام بوده انجام دادید، اما بحث عقاب مطرح نیست در اینجا. اما به حسب واقع این عمل شما ارتکاب حرام واقعی هست، ارتکابی که هیچ اثری از نظر عقوبت و اینا نداره، اما از برای اینکه شما یه حرام واقعی مرتکب شدید، مثل اینکه یک فعلی که یک اثر واقعی داره، شما الان یه چیزی که ترشه یقین دارید شیرینه، اگر آمدید خوردید بالاخره ترش رو خوردید، یه چیزی که یقین دارید ترشه اما واقعا شیرینه، اگر آمدید خوردید واقعا شیرین رو خوردید، یه چیزی که یقین دارید شما رو قوی میکنه اما واقعا شما رو میکشه، اگر خوردید شما رو میکشه واقعا، مذمتی هم نیست، شما یقین داشتید که این موجب تقویت شما خوردید، هیچ کس هم نمیاد شما رو مذمت بکنه، اوغلام نمیان شما رو مذمت بکنه. چه اشکالی داره ما بگیم تو این روایات امام علیه السلام میخواد بفرماید برای این که از جهت خارجی، فعل خارجی گرفتار حرام واقعی، حرام واقعی یعنی کاری به عقوبتت نداری، مثلا تو علم نداری اقام هم نمیشی، گرفتار او نشین کارو نکن، و در نتیجه بیایم به این نتیجه برسیم این روایات دلالت بر حکم مولوی استحباب داره، روایات و تعجب ما همینه که امام رضوان الله علیه در اون در همین روایات اونجاش که تعلیل نداشت فرمود حمله بر استحباب میکنی، فرمایش درستی هم هست، اما حالا که تعلیل داره میفرماد آثار ارشاد داره ظاهره، چرا ما حمله بر ارشاد بکنیم مثلا؟ و ما عذر میخوام ببینید ما از این قرائن حلکه معلوم نیست من عقوبت باشه، یک امام در مقام این نیست که بگه اگر اقتحام در حلکه شد تو گرفتار عقابی، که بگیم آقا این منحصر به مقرون و علم اجمالی میشه که اگر کسی انجام داد گرفتار عقاب بشه، اصلا در مقام بیان استحقاق و عقوبت نیست، میخواد بفرماید آقا این یه چیزیست که فی الواقع حرام، داری گرفتاری حرام میشی، حرام واقعی بدون قضیه عقوبت یا آثاری خودش داره یا آثاری داره، ما بیاییم بگیم آقا این روایات در مقام ترغیب و رجحان توقف در شبه هست، به نحو مولوی هم بگیم. و یک نکته ای رو باز قبل از بعد از درس گذشته خدمت بعضی از آقایون من عرض کردم، اینا رو همه آدم باید زمینه بکنه، آیا میشه بگیم یه مطلب ارشادی این همه تکرار شده در دین؟ اگر ما بخوایم این روایات رو ارشادی بگیریم شاید 30-40 تا حدیث در این مورد وارد شده، حالا اون مقداری که من دیدم از کامپیوتر 33 مورد ظاهرن، بعضیشون تکراری، البته بگیم 20 تا حدیث، بگیم 20 بار علمی رو فرمودن به نحو ارشادی هم آمدن فرمودن، خود همین هم دیگه امریز بگیم بفرمایید مصدر خب من یه نکته رو به شما عرض بکنم، درسته ببینید یک مطلبی در ذهن بعضی از آقایون هست که هر جا عقلی حرفی زد اگر شرع گفت اونم میشه ارشادی، این هم درست نیست، عقل میگه ظلم قبیح، حالا اگر شارع آمد گفت در شریعت منم ظلم حرامه این هم میشه ارشادی؟ نه، اگه ما با همین نهی شاره که نهی از ظلم کرده مخالفت بکنیم خود همین به عقوبت جدا داره، یعنی بله شاره اگر گفت من میگم ظلم حرام نکن، ظلم حرام، اگر آمدیم ظلم کردیم هم با نهی شاره مخالفت کردیم هم در موردی که ظلم کردیم، اگر ظلم رو فرض کنید که انسانی کردیم آثار اونم مترتب میشه. نمیگیم این رو، میخوام بگیم بعضی از امور انقدر مهمه که ولو عقل هم به صورت واضح میفهمه شارع میتونه بیاد در شرع هم برای حکم مولوی قرار بده، بگه من به عنوان اینکه مشرعم منم حرام میکنم، کسی حق نداره ظلم بکنه، اگر ظلم کرد با هم مخالفت کرده، ادله و قرائن فراوانی هم داره. لذا این نیست که هر جا عقل مطلبی رو گفت اگر شرع آمد گفت این حتما این عنوان ارشادی داره. پس ببینید آقا، این محصل تحقیقی بود که ما تو این روایات عرض می‌شود ارائه دادیم. حالا خودتونم دقت کنید و از خدا هم کمک بخواهید، از خود ائمه. واقعا گاهی وقت در فهم، گاهی نه همیشه، در فهم کلمات ائمه علیهم السلام از خودشون باید استنداد بکنیم که مراد چیه. یه وقت نیاییم یک روایاتی رو به یک نحوی معنا بکنیم که اصلا مورد قبول اونها نباشه. و صلی الله علیه و سلم.